ساعت 15 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روسیه میگوید نیروهایش از مرز اوکراین فرا خوانده شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته شدگان جنگ سوریه از 162 هزار نفر گذشت. و وزارت خارجه ایران میگوید بابت حمله به سفارت بریتانیا خسارت میدهد اما عذرخواهی نخواهد کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که نیروهای آن کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده است. با این حال، ناتو روز دوشنبه گفت هنوز نشانی از عقب رفتن نیروهای روسی دیده نمی‌شود. یک بار نیز پیش از این در 17 اردیبهشت ماه ولادیمیر پوتین گفته بود نیروهای روسیه از مرز اوکراین عقب رفتند، اما ناتو و آمریکا این موضوع را تکذیب کردند. بنا به برآورد ناتو، روسیه حدود 40,000 نیرو در مرز اوکراین مستقر کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان جنگ داخلی در آن کشور از 162 هزار نفر گذشت که از این شمار نزدیک به 54 هزار نفر غیر نظامی بودند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 8600 کودک نیز در جنگ داخلی سوریه جان باختند. این گزارش که امروز منتشر شد میگوید حدود 42 هزار نفر از کشته شدگان نیروهای مخالف بشار اسد و از این 13500 نفر عوامل سلفی بودند. بحران سوریه که از مارس 2011 آغاز شد، تقریبا بیش از نیمی از جمعیت این کشور را جابجا و آواره کرده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک با بریتانیا به حالت عادی، خسارت‌های وارد شده به سفارت آن کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. مجید تخت‌روانچی به روزنامه گاردین گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده است. با این حال وی تاکید کرده که در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور روی داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. 8 آذر ماه 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و چند ساعت آن را تسخیر کردند. به دنبال آن دولت بریتانیا سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بریتانیا و ایران از اسفند ماه به طور رسمی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند. افراد مسلحی که روز یکشنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کرده بودند با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه شهر بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد امروز منتشر شده است. ساعتی پیش از حمله این نیروها به مجلس در صبح یکشنبه، احمد مئیتیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. یک دادگاه در ترکیه 3 تن از مرتبطان با پرونده انفجار معدن در سوما را به دست داشتن در مرگ چندین نفر متهم کرد. این 3 نفر پیش از این مورد تحقیقات قرار گرفته بودند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه قربانیان 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه می‌تابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی می‌کرد. اما مادر هم که رفت او باز ازدواج نکرد و حالا سالهاست که تنها زندگی می‌کند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه می‌جوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
روز 25 خرداد به من زنگ زد. با من یه مقدار حرف زد و گفت من توی راهپیمایی آرامی هم داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کند. در میان خبرهای نگران کننده‌ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی‌های اعتراضی به گوش می‌رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می‌کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می‌گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم تماس گرفتم و جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدایی میگفت در دسترس نمیباشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که نیما جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برام دیگه واقعا از تو افتادم نمیدونم جایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرمون خواهر ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلاب جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میان سال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میان سال کمی نرمتر می شود و برادر را راهی اتاق می کند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش بر می گردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیایید نگاه کنید، فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
من اول گفتم من نمیام، من اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همینطور گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. با دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از این روخه که از جلوی خود جسد ورم کرده دندوناش هم فیلی کنیم و شکسته بود، سینه هم داده باز کرده بودن، یه گلوله رو سینه همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سردخونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده، حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینهش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد مهاجر اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه، سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند، شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همان جا که روزی قلبی می تپیده جای گلوله را نشان می دهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل می گیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک می سپارند. خبر که به گوش برخی از مردم می رسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر می شوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات از جمله مادران سهراب اعرابی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده راهی خانه مهوش مهاجر خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط میشین که به برادرم یه بار زنگ زده بودن که دیگه بهتون تعلق میگیره، بیاین که دیگه ما گفتیم نه ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره‌ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم اون راست جان داده، خون داده، من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد، بدون پدر با مادرم کم نام رفت، از بچگی بی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید، حتی سال 62 سرباز بود تو جبهه ها، عکس های سربازیش هست، اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی، سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن، ولی آخرش نتیجهش اینجوری. واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزادهش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مختومه شد و دیگر نامی از او در رسانه ها نیست.